ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده در پیام عید فطر حالات فعلی افغانستان را فرصت طلایی برای وحدت و آشتی خوانده است. او افزوده است که در افغانستان امنیت بهبود یافته و شریعت نیز تطبیق شده است. او بر تلاش‌ها برای رشد اقتصادی و از بین بردن فقر نیز اشاره کرده است. همچنین او از مردم خواسته است که گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره فقر و مشکلات اقتصادی را باور نکنند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا هشدار داده که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. همچنین اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که امسال 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ بار دیگر گفته که هرچند سلاح‌های باقی مانده در افغانستان کهنه شدند، اما امریکا ممکن است درخواست بازگرداندن آنها را مطرح کند. ترامپ در یک نشست درباره زنان بدون نام بردن از کسی گفته است که به افغانستان میلیاردها دلار کمک کرده و ممکن است آن را پس بگیرد. رئیس جمهور امریکا پیش از این نیز چندین بار گفته بود که سلاح‌های باقی مانده از امریکا را از طالبان پس خواهد گرفت. او ارزش این سلاح‌ها را 7 میلیارد دلار برآورد کرده بود. اما طالبان گفتند که سلاح‌های باقی مانده از امریکا را به عنوان غنیمت جنگی می‌دانند و آنها را به هیچ کس باز نخواهند گرداند. یک محموله میوه خشک از غرب افغانستان از طریق خط آهن تازه فعال شده که هرات را با ایران و سپس اروپا وصل می‌کند، به ترکیه و اروپا انتقال داده شده است. بر اساس خبرنامه دفتر والی طالبان در هرات، این محموله شامل 200 تن میوه خشک به ارزش حدود 1 میلیون و 200 هزار دلار است که پسته، بادام، کشمش و جلغوزه را در بر می‌گیرد. این خشکبار از سوی یک شرکت خصوصی افغان آماده شده و از طریق خط آهن هرات خواف ارسال گردیده است. این نخستین محموله تجاری بود که در حضور سرکنسول ایران در هرات به مقصد ترکیه و اروپا فرستاده شد. سفارت ایران در کابل در خبرنامه گفته است که این دهلیز به رشد اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد. خط آهن هرات خواف یک مسیر مهم تجاری برای افغانستان محسوب می شود که این کشور را به بازارهای بزرگ صادراتی متصل می کند. مقامات طالبان گفتند که تنها در 3 ماه گذشته بیش از 35 هزار تن کالا از طریق این مسیر انتقال یافته است. زلزله به شدت 5.2 درجه مقیاس ریشتر امروز پنجشنبه هفته حمل برخی از مناطق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی هند مرکز این زلزله را در شمال غرب افغانستان و در عمق 180 کیلومتری زیر زمین اعلام کرده است. هنوز تلفات و خسارت از این زلزله گزارش نشده است. حکومت پاکستان به رهبری شهباز شریف تصمیم گرفته است که ضرب العجل 31 مارچ برای خروج مهاجران غیر قانونی افغان را تمدید نکند. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که وزارت داخله این کشور در نشست اعلام کرده است که حکومت برای اجرای این ضرب العجل تاکید دارد و مهاجران غیر قانونی را از کشور اخراج خواهد کرد. پیش از این اسلام آباد درخواست حکومت طالبان برای تمدید مهلت اقامت افغانهای ساکن در اسلام آباد و راولپندی را رد کرده بود. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواست است که طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیر قانونی را لغو کند. در همین حال از حکومت ایالتی خیبر پختونخوا خواسته شده است که سوابق تحصیلی دانشجویان افغان را تا 27 مارچ ارائه کند. گفته شده که این معلومات به دیتابیس بخش امنیتی اتباع خارجی افزوده خواهد شد. پاکستان ادعا می‌کند که این اقدام برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور ضروری است، زیرا حملات تروریستی افزایش یافته است. بر اساس گزارش رادیوی دولتی پاکستان، تا کنون حدود 880 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگشتند. و گروه از کارشناسان مستقل حقوق بشر امروز پنجشنبه اعلان کردند که پاکستان باید فوراً فعالان حقوق بشر بلوچ را آزاد کرده و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه معترضان مسالمت آمیز را متوقف کند. این کارشناسان گفتند که آنها به دقت گزارش های مربوط به دستگیری ها و ناپدید شدن های اجباری فعالان بلوچ در ماهای اخیر را دنبال کرده و نگرانی های خود را از تشدید خشونت ها در روزهای اخیر ابراز کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که موانع مشارکت زنان در برنامه های بصری در افغانستان بیشتر شده. یک زن افغان می گوید
خانمایی که همه مکار می رهند اینا زیاد متضرر شدن. سرپرست های یعنی فامیل هستن، دخترهای جوان بودن، ماشین به خانه می بودن.
برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که به دلیل کمبود بودجه برنامه های جلوگیری از سوی تغذیه به مشکل روبرو شده. پدر یک طفل مبتلا به سوی تغذیه گفت
از یان موز زیادتر بشه که کلینیکا تحویل نمیگیره، طفلک هم توان سیاسری پایین نمیگیره.
در اوج تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، ایران یک زیرزمینی موسوم به شهر موشک را رونمایی کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید اگر حماس آزادی گروگان‌ها را به تعویق بیندازد، فشارهای اسرائیل بیشتر خواهد شد. یک تعداد خانواده ها با فروش سلاح‌های بازیچه به اطفال در روزهای عید شکایت میکنند. یک باشنده کابل گفت
در دکان‌ها در کنار دیگر سامان‌های بازی به اطفال تفنگچه‌های ساختگی و تفنگ‌های ساختگی فروخته میشه که بالای روان اطفال تاثیر بسیار بدی دارد.
و از پیام‌های شما شنوندگان گرامی،
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یافته های نظرسنجی شماری از نهادهای امدادرسان بین المللی نشان می دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. نتایج این نظرسنجی که روز گذشته از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد منتشر شد نشان می دهد که اجرای قانون امربالمعروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت های جدید وزارت اقتصاد طالبان در مورد اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی باعث از دست دادن وظایف بسیاری از زنان شده است. این در حال است که شماری از زنان افغان که به همین دلایل وظایفشان را در مؤسسه های غیر دولتی در افغانستان از دست دادن می گویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی از کاهش فعالیت زنان در رسانه‌های مختلف در افغانستان، یافته‌های یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور در 3 ماه گذشته افزایش یافته است. این نظرسنجی که از سوی گروه‌های کاری جنسیت در پاسخ بشردوستانه و دسترسی بشردوستانه در همکاری با بخش زنان سازمان ملل متحد و با اشتراک 207 سازمان به شمول اداره‌های ملل متحد انجام شده، روز چهارشنبه 24 مارس در وبسایت این سازمان منتشر شده است. در نتایج این نظرسنجی آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت‌های جدید وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد اشتغال زنان و کاهش کمک های بین المللی به ویژه از ایالات متحده با تاثیرگذاری منفی بر حضور زنان در سازمان های غیر دولتی باعث شده بسیاری آنان وظایف خود را از دست بدهند. بر اساس این نظر سنجی، اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان توانایی زنان برای کار در مناطق مختلف افغانستان را تا 25% کاهش داده است. بیش از نیم از پاسخ دهندگان گفتند که محدودیت های مانند ممنوعیت سفر بدون همراه اقارب مرد، مقررات پوشش و محدودیت در دسترسی به حساب‌های بانکی چالش‌های قابل توجهی را برای زنان در انجام کارهای بشردوستانه به میان آورده است. همچنان در بخش بررسی تاثیرات کاهش کمک‌های ایالات متحده بر اشتغال زنان آمده که 25% زنان در سازمان‌های غیر دولتی و حتی 2% در دفاتر ملل متحد با علت کاهش کمک‌ها وظایف خود را از دست دادند. کریمه رحیمیار، مسئول پیشین یک مؤسسه غیر دولتی در افغانستان، برای رادیو آزادی گفت با قطع کمک های داره انکشاف بین المللی امریکا USAID با شمول خودش ده ها زن دیگر بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
پروژه ما از USAID بود به لغو شد از طرف این خانم های کمرون مکار میرن. اینا زیاد متضرر شدن، سرپرست های یعنی فامیل اصلا دخترهای جوان بودن، ماشون به خانه میبردن، مادرهاشون زی استفاده میکرد و همچنون بعضیش پدرهای شهید شده بود، پدر نداشتن یا بعضیشون خانم بود که شوهرش کار نداشت خودش کار میکرد، بعضیش مادرهای کلانسون بودن که اینا کار میرن، فعلا همشون بیکار هستن.
خاطره بانوی دیگر که بیش از یک دهه با موسسات غیر دولتی در کابل کار کرده است میگوید به دلیل ممانعت‌های حکومت طالبان از یک سال به این طرف کارش را از دست داده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
وقتی که وستارش دیم قصد ما خوب بود بکره خانه با او با برد بقیه جز ما داشتیم اینا که در خانه استیم اینی میانه 6 ماه مازگره خانه سر ما مانده بلا او مانده 2 ماه بل برد مانده قرزاشتیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در سال 2021 میلادی زنان را از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی منع کرد و در سال 2022 فعالیت آنان را در موسسه‌های غیر دولتی نیز ممنوع قرار داد. با این حال برخی از کارمندان زن در موسسه‌های غیر دولتی همچنان با طور آنلاین از خانه کار میکنند یا برای انجام وظایف خود به همراه محرم مرد به ساحات کار میروند. گفتنی است که فرمان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با تعلیق کمک‌های خارجی نیز سبب توقف فعالیت شمار از موسسه‌های غیر دولتی در افغانستان و از دست رفتن وظایف کارمندان آن شده است. آقای ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق در آورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP دیروز در گزارش همچنان گفته که برای حفظ کمک‌های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در افغانستان با 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند میگویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در سایه کمبود بودجه، امید کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه در حال رنگ باختن است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که اگر بودجه این سازمان به گونه فوری تامین نشود، احتمال می‌رود برنامه‌های جلوگیری و مقابله با سوء تغذیه کودکان در افغانستان تا ماه می متوقف شود. WFP با نشر گزارش گفته که سندی مکن، رئیس برنامه جهانی غذا، به روز چهارشنبه 26 مارچ در آغاز چهارمین اجلاس تغذیه برای رشد در پاریس به نمایندگان کشورها گفته که به دلیل کمبود بودجه WFP مجبور به انتخاب‌های سخت مانند اولویت دادن به درمان بر پیشگیری است و افزوده که برنامه‌ها در افغانستان نیز می‌تواند تا ماه می متوقف شود. WFP خواستار کمک 1.4 میلیارد دلاری برای ارائه برنامه‌های پیشگیری و درمان سوء تغذیه برای 30 میلیون مادر و کودک در 56 کشور در سال 2025 شده، گفته که سوء تغذیه در سراسر جهان به دلیل جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی در حال بدتر شدن است. در این گزارش آمده که برنامه جهانی غذا پس از آن که ایالات متحده بزرگترین کمک کننده آن توقف 90 روزه کمک‌های خارجی را اعلام کرد، دچار مشکلات شدید مالی شده است. برنامه جهانی غذا WFP همزمان در یک گزارش جداگانه در مورد افغانستان به نقل از مونا شیخ، رئیس بخش تغذیه این سازمان در افغانستان، گفته که برای حفظ کمک‌های غذایی حیاتی در 6 ماه آینده در این کشور با 555 میلیون دلار نیاز فوری دارد. او افزوده که در غیر آن برنامه‌های حیاتی برای زنان، کودکان و خانواده‌ها از جمله کمک‌های غذایی اضطراری، درمان سوء تغذیه، تغذیه در مکاتب و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای زنان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. WFP افزوده که در حال حاضر هم پوشش برنامه سوء تغذیه کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی به زیر 2 سال کاهش یافته و زنان باردار و شیرده تنها نیمی از غذای مورد نیازشان را دریافت می کنند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارند می گویند کودکانشان نیاز به ادامه درمان دارند. یک زن در ولسوالی سپین بولدک کندهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و دو کودک دو ساله و ده ماهه مبتلا به سوء تغذیه دارد، به رادیو آزادی گفت که کلینیک محلشان دو ماه قبل مسدود شده است.
این طفل دومی را دوبار به کلینیک بردیم. یک بار برایش دوا دادند که بان خوب شد، اما دو سه روز بعد دوباره بیمار شد. بار دیگر که بردیم برایش پیچکاری دادند، اما وقت تمام شد بازم مریض شد. حالا دو ماه می شود که کلینیک نیست و از اینجا رفته است.
شاه محمد باشنده ولسوالی دهنه غوری بغلان که کودک دو ساله اش مبتلا به سوء تغذیه است، میگوید که از بیش از یک ماه به این سو کلینیک محلشان از ادامه درمان فرزندش خودداری کرده است.
از یک ماه زیادتر بشه که کلینیکا تحویل نمیگیره. خوب شده
برنامه جهانی غذا افزوده که پیش بینی می شود در سال 2025 3.5 میلیون کودک خردسال در افغانستان دچار سوء تغذیه شوند. علاوه بر این 1.2 میلیون مادر باردار و شیرده از سوء تغذیه رنج می برند و نیاز فوری به درمان و حمایت تغذیه دارند. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 20 جنوری با صدور یک فرمان اجرایوی تمام کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس گروه مسلح فلسطینی اسیران اسرائیلی را آزاد نکند، برخی از مناطق غزه را تصرف خواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. نتانیاهو گفته که اگر حماس آزادی گروگان‌ها را به تعویق بیندازد، فشارهای اسرائیل بیشتر خواهد شد. پیشتر اردو اسرائیل اعلام کرده بود که 34 نفر از اسیران فلسطینی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال درباره تصرف بخش‌هایی از غزه سخن می‌گوید که صدها فلسطینی روز سه‌شنبه در اعتراضات گسترده‌ای در غزه خواستار پایان جنگ بودند. نتانیاهو در پارلمان گفت که هرچه حماس از آزادی اسیران خودداری کند، فشار اسرائیل بر آنها بیشتر خواهد شد. او افزود که این فشارها شامل تصرف اراضی و دیگر اقدامات خواهد بود که فعلا نمی‌خواهد جزئیات بیشتر درباره آن بیان کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌داند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حمله حماس در هفته اکتبر 2023 از 251 اسیر اسرائیلی 58 نفر هنوز در غزه نگهداری می‌شوند و طبق گفته اردوی اسرائیل 38 نفر از آنها کشته شدند. حماس روز چهارشنبه در بیانیه گفت که هر بار که اشغالگران یعنی اسرائیل سعی میکند اسیران خود را به زور آزاد کنند، آنها در تابوتها باز میگردند. این گروه افزوده که آنها هر کاری که میتوانند انجام میدهند تا اسیران زنده بمانند، اما بمبارانهای اسرائیل جان آنها را به خطر انداخته است. از سوی دیگر اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که اردوی این کشور به زودی با تمام توان عملیات‌های را در دیگر مناطق غزه انجام خواهد داد و دستورات برای تخلیه بیشتر ارسال خواهد کرد. ساعات بعد سخنگوی اردوی اسرائیل آویخای ادرعی به ساکنان شهر غزه و مناطق اطراف هشدار داد که محل‌های خود را ترک کنند. او در صفحه اکس خود نوشته که گروه‌های تروریستی به مناطق مزدحم باز می‌گردند و از آنجا راکت‌ها را شلیک می‌کنند. وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است اعلام کرده که از اکتبر 2023 تا اکنون 50,000 نفر در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. این آمار هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان است، ماه پر فیض و برکت است، ماه است که خداوند نازل کرده و برای بنده هاش تصمیم روزه بگیرند که روزه حقیقی باشه، فریبکاری نباشه، جهل نباشه و دست فقرا را بده بگیرن و کمک بکنن و فقرا و واقعا عبادت بکنن. و مثال میارم و بعضی دکاندارا منظم گرد به نام فروشی میکنن، نباید این کار را بکنن. ما این مبارک رمضان را کوشش بکنن که پایین تر بیارن نفر نوای خدا که پاک باشه. تمام مسلمان ها بسن کسایی که گزدار هستن اونا روزه بگیرن و وقتی اخرا یک چیزی تر دستن پاکشان باشه.
متاسفانه در افغانستان مردم مشکل دارم در طول سال. اگر ما بتانیم در این ماه حداقل باری از دوش یک نفر یک نیازمند است برداریم و یا حداقل یک خانواده یک نیازمند است از نگاه اقتصادی ما حمایت و همکاری بکنیم، این فضیلت خیلی زیاد بالا داره. چون در این ماه ماهی است که ما در حقیقت باید درک بکنیم که کسایی که فقیر هستند، کسایی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اونا با چه سرنوشت مبارزه میکنن و این ماه ماهی است که ما میتونیم وضعیت اونا رو بیشتر درک بکنیم و این درک باید سبب از این شود که ما بر از نو همکاری هم بتانیم. یعنی تنها درک به نفس خود کافی نیست و ما باید به حد توان تا هر جایی که میتونیم هر کسی که نیازمند است بدون هیچ گونه ملحوظاتی، ولو که هر انسانی باشه از هر جایی باشه با هر زبان صحبت بکنه، ما باید برش همکاری بکنیم. در این صورت است که ما میتونیم بگوییم که واقعا یک رمضان خوب را سپری کردیم.
در مجموع ماه مبارک رمضان یکی از پرفضیلت ترین ماه ها در سال است و همچنان باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرده در دهه اخیر که دریافت شب قدر است، که شب قدر از هزار ماه بهتر گفته شده در قرآن عظیم شان و تاکید از گپای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اگر کسی دریافت میکند خیلی پرفضیلت ترین ماه یا پرفضیلت ترین شب دریافت میکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، ایران از یک زیرزمینی موسوم به شهر موشک رونمایی کرد. ویدیوهایی که در رسانه‌های دولتی ایران نشر شد نشان می‌دهند که مقامات ایرانی از این محل دیدار می‌کنند. امید مرزبان گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد مرور می‌کند.
ایران در اوج تنش‌ها در منطقه از یک زیرزمینی موسوم به شهر موشکی رونمایی کرد. ویدیویی که روز سه‌شنبه در رسانه‌های دولتی ایران نشر شد، مقام‌های ایرانی را نشان می‌دهد که از این زیرزمینی بازدید می‌کنند. گفته می‌شود که برخی از پیشرفته‌ترین راکت‌های ایران در این محل نگهداری می‌شوند. موقعیت این محل هنوز افشا نشده است. فرزان ثابت، محقق ارشد در یک انستیتوت در سوئیس، می‌گوید که این اقدام برخی از تلاش‌های ایران برای قدرت‌نمایی است.
در زمانهای پرتنش آنها راه‌های متفاوت را جستجو می‌کنند تا قدرت نظامی تهاجمی، قدرت نظامی دفاعی و انبار مهمات خود را به نمایش بگذارند. یکی از کارهایی که انجام می‌دهند این است که آزمایش‌های تسلیحاتی انجام دهند و یا تمرینات نظامی برگزار کنند.
این نمایش قدرت در اوج تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده برگزار می‌شود. این در حال است که نیروهای آمریکایی اخیراً عملیات هوایی را بر ضد حوثی‌های یمن که از حمایت ایران برخوردارند انجام دادند. شماری از آگاهان باور دارند که این حمله به نحو هشدار برای ایران بود. همزمان با این، شماری از افرادگرایان در ایران تلاش برای دستیابی تهران به سلاح اتمی را شدت بخشیدند. اما با باور فرزان ثابت، هنوز فرصت برای مذاکره وجود دارد.
جمهوری اسلامی با آنکه نشان می‌دهد که سر خم نخواهد کرد و شکست ناپذیر است، اما نشان داده که علاقمند مذاکرات با ایالات متحده مخصوصاً به طور غیر مستقیم است، یعنی همزمان با قدرت نمایی دروازه مذاکرات را که ممکن منتج به یک توافق و یا کاهش تنش‌ها شود باز نگه داشته است.
در همین حال تولسی گابارد، رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که ایران سلاح اتمی نمی‌سازد، اما تاکید کرد که اداره‌های استخباراتی ایران فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از نزدیک نظارت می‌کنند.
شماره‌های رادیو آزادی برای پیام‌هایتان
0700-08-4620-0742-21-12-41-38.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. با نزدیک شدن روزهای عید، تعداد از فعالان حقوق کودکان از تاجران میخواهند که از واردات اسباب بازی جنگی خودداری کنند. آنان تاکید میکنند که چنین وسایل به طور غیر مستقیم خشونت را میان کودکان ترویج میکند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی است، اما سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان افغان‌ها این باور رایج است که روزه مخصوص بزرگسالان و عید متعلق به کودکان است. در روزهای عید کودکان از بزرگسالانشان مقدار پول بنامیدی دریافت میکنند، در محلات گرده هم میآیند و در ضمن اسباب بازی خریداری میکنند. حالا که چند روز محدود به عید باقی مانده است، شمار از فعالان حقوق کودکان از تاجران تقاضا دارند که در جمع اسباب بازی کودکان وسایل جنگی را وارد بازار نکنند. نجیب الله ببرگزی، فعال حقوق کودکان و رئیس پیشین بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تفریح سالم من به دختر و پسر مو بازیایی که اونا علاقمند باشن دسترسی به اونا حق اطفال است و نه بازیای خبر خاصه برای معلولیت از اونا تمام شود. تجار ملی به واسه از اینکه تفنگچه و پتاقی و بعضی گپایی که به اطفال مضر باشن، چیزایی که به اطفال محبت بدن، اطفال با هم با زندگی با همی با صمیمیت اونا تشویق بکنن، وارد بکنن.
اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک افغانستان، نیز میگوید که از نظر روانی چنین وسایل بر ذهن کودکان تاثیر بسیار منفی میگذارد.
در روزهای عید در دکانها در کنار دیگر سامانهای بازی و اطفال تفنگچه های ساختگی و تفنگ های ساختگی فروخته میشه که این بالای روان اطفال تاثیر بسیار بد دارد، چون دماغ و مغز آنها مثل یک کاغذ سفید است. اگر هر چیزی که در طفولیت نوشته شود در آینده هم همه قسم میشه و اینا را از طفولیت و خشونت عادت میده. وقتی که بزرگم شوند طبعا این تاثیرات خودشم میداشته باشه.
این فقط خواست فعالان حقوق کودکان نیست، بلکه شماری از مردم نیز خواست مشابهی دارند. عادل باشنده ولایت زابل در صحبت با برنامه فکر نو رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست که واردات اسلحه و سایر وسیله های جنگی در وسایل بازی کودکان را ممنوع کند.
از وزیر تجارت امارات تقاضا میکنم که واردات تفنگچه های پلاستیکی را از پاکستان و چین ممنوع کند. برای عید وارد نشود، باید همه ممنوع شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در این زمینه نیاز به ایجاد یک پالیسی مشخص است. خانجان الکوزه از وحیت مدیره این اتاق برادی و آزادی گفت:
دخه کرده ما شمان دی.
واقعا یک کار خوب است که نباید کودکان به روحی جنگی تربیت شوند و باید جلب واردات آن گرفته شود و اجازه داده نشود. اما این امر بستگی به پالیسی هر کشور دارد. بنابراین برای این کار یک پالیسی نیاز است و بهتر خواهد بود که امارات اسلامی آن را در نظر بگیرد.
چه امارات اسلامی ارتبونیش خبایی؟
عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، واردات این وسایل بازی در زمان جمهوری مخلوم ممنوع بود و به مسئولین گمرکات وظیفه سپرده شده بود تا از واردات آن جلوگیری کنند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، بازی حق اساسی هر کودک است، اما فعالان حقوق کودکان در افغانستان میگویند که این بازی ها باید سالم باشند تا به جای گذاشتن تاثیر منفی باید در رشد جسمی و روحی کودکان کمک کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
من پای مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا سر پا بل کلاشوی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموع دیگه تو هوایی چی نیست تک خوب همی کلاشوی زرفشوی دیگه ای پالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونم جا میاریم دیگه. اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نو تا نسایی یا بگری که رودای تا نو میدای تا کل مکروبی شده.
چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه؟ انو چه دیگه آن خوش کرد دیگه با همین دلا شده دیگه او سولری دارم. برق بود اگه با برقا قد شد با سولر نرده میشیندم. انا دلم اون سولر را پول میبین دیگه. مره میتونیم که یک ازار پنسر بیشتر کمتر را میتونیم که میشه دیگه. نلای هست دیگه بمید دیم کسی باز برزا میشین.
باریه که در کابل شریدن در چند روز برف و باران شده به مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آب و هوای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آب و هاد از زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب کلبر باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.